سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل ولي كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا اوصاكم به تقوا. خود خدا اوصاكم به تقوا و جعلها منتها رضا و حاجته من خلقه. به تعبیر کشنده است دیگه. اینو نیست که گفته با اتون کنار نمیام، ازتون میخوام. و حاجته من خلقه. حالا که اینجوریه فتق الله. کدوم خدا؟ الذی انتم به عینهی و نواسیکم به یدهی و تقلبکم فی قبضتهی ان اسررتم علمهو. دیگه این یکی سرش تو این عالم کلا نمیره. و ان اعلنتم کتبهو و قد وکل به ذالک حفظتن کرامن لا یسقطون حقن و لا یسقطون باطلا. بحث 15 الحجیت و امر اعتباری و انتزاعی. قبل از اینکه بحث 15 رو بخوانیم چند تا مطلب مون نسبت به درس قبلی عرض کنم و انشالله بحث 15. نکته اول اینکه برای آدرس های تکمیلی باز رفقا میتونن حلقه ثالثه شهید صدر جلد 2 صفحه 23 چاپ معتمد تحت این عنوان شمول الحکم للعالم والجاهل، ایشان بحث تصویب رو اونجا آوردن، نکات بسیار خوبی دارن. اجود جلد 3 صفحه 110-123 و همونجوری که سرور معظم جناب آقای میرعارفین دامت توفیقاتو برای من دیروز فرستادن، المحکم حضرت آیت الله عظما آقای سید سعید حکیم دام ظله، ایشون هم مباحث خوبی رو دارد. جلد 3 صفحه 128 و جلد 6 صفحه 136. صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 5 صفحه 204 فرموده نسبت به کلمات شیخ در تفسیر سلوک 3 احتمال است. احتمال دوم همون التزام نفسی. بعد به التزام نفسی هم 206 ایشان اشکال میکنند. رجوع کنید ببینید اشکال رو میپسندید یا خیر. تو جلد 5 214 یه تفسیر رابعی رو ارائه میدن، تفسیر رابع، و خودشون معتقدن هو اقرب و الی کلمات شیخ. اون وقت به این هم به وجهی اشکال میکنن. این چارتا رو در کتاب ایشان ببینید. اما چند تا نکته که باید عرض بکنم. نکته اولان که ایشان تو صفحه 397 نوشتند بعد ما ثبت ان نجعل الاماره یشمل فرضا فتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل تنشا شبهتون عبیستون. این دخول این ما ثبت من اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل تو نشأت گرفتن این شبهه عویسه چه نقشی دارد؟ این دخول چه نقشی دارد؟ آیا مرحوم مظفر میخواد بگه اگر شما شدید از کسایی که قائل به اختصاص احکام به عالمین شدید، اون وقت دیگه این شبهه عویسه شکل نمیگیره؟ چرا شکل نمیگیره؟ چون از نظر این آقایون جاهل واقعا حکمی ندارد. جاهل وقتی واقعا حکمی نداشت کدوم تفویت واقع؟ لذا باید اینو قبول کنیم که اشتراک احکام بین العالم و الجاهل تا این شبهه عبیسه تفویت واقع شکل بگیرد. آیا جز این نکته‌ای که من گفتم و یه نکته هم همون اول 12 وقتی این عبارت رو خوندم عرض کردم مرحوم مظفر میتونه نکته دیگه مد نظرش باشد یا دیگه بیش از این دو نکته از این عبارت به دست نمیاد؟ شما تأمل کنید. نکته بعد آن که تو مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاری چاپ کنگره جلد 1 صفحه 112 توی اول بحث همون جلد 1 صفحه 112 یه تشری به خدمت شما عرض شود که طریقیه محضه هم آمده، رفقا میتونن اون رو هم ملاحظه بکنن. و صفحه 404 ایشان عبارتش این شد، سه خط مونده به آخر بحث نوشتن فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة بالسلوک فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل والمفروض أن له وجودا آخر که لم تقم به المصلحة. راجب این ضمیر و المفروض ان لهو، این ضمیر در لهو، من اول عرض کردم این ضمیر رو بزنیم به ذات الفعل، بعدش زدم به سلوک. هر دوتا درسته و با هر دوتا قابل توجیهه، چون رفقای متعددی سوال کردند من با هر دوتا عبارت رو توجیه میکنم. ببینید با هر دوتا درسته، گرچه این رو قبول میکنیم که اگر بخوره به ذات الفعل از هر است بخورد به ذات الفعل. ببینید عبارت اینجوری میشه، اذا کانت المصلحه المقتضیه للامر قائمتا به سلوک، بنابر اون چیزی که شیخ انصاری ادعاش رو کرده، فکیف یصح توجیه الامر الى ذات الفعل. چرا امرای ما خورده به ذات الفعل نخورده به سلوک؟ اگر مصلحت در سلوکه، کاشف این که مصلحت در سلوکه اثباتیات مولاست، اوامر مولاست، خب اوامر باید بخوره به سلوک، چطور خورده به ذات الفعل؟ والمفروض ان له برای ذات فعل، فرضم این استش که برای ذات فعل وجود آخری است که لم تقم به المصلحه. طبق بیان شیخ انصاری اینجوری میشه، مفروض شیخ انصاری که دیگه ذات فعل بهش نباید مصلحت بخوره، از طرفی میبینیم امر بهش خورده. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ امر بهش خورده یعنی ذات الفعل مصلحت دارد، اگر ذات الفعل مصلحت دارد دیگه سلوک بی مصلحت میشود. این دوتا با هم چجوری جمع میشود؟ پس اگر ان لهو، لهو رو زدیم به ذات الفعل، اینو اینجوری ترجمه میکنیم، در حالی که مفروض شیخ انصاری آن است، مفروض شیخ انصاری آن است که ذات الفعل وجود دیگری دارد که مصلحت قائم به آن نیست، چون اون میگه مصلحت قائم است به سلوک. این واسه این مرجع زمین. ولی اگر زدیم لهو رو به سلوک، اینجوری می شود اذا کانت المصلحه المقتضیه للامر قائم است به سلوک، فکیف یصح توجیه الامر الى ذات الفعل، چرا امر به ذات الفعل خورده؟ و المفروض آن است که برای سلوک وجود دیگری است که لم تقم بهی المصلحه. مفروض کی؟ مفروض کسایی که میگن امر میخوره به ذات الفعل، چون ام به هر چی بخورد یعنی اون چیز دارای مصلحت است. و المفروض پیش این آیونی که میگن ام خورده به ذات الفعل این است که سلوک دیگه نباید مصلحت دار باشد. و چطور شیخ انصاری مصلحت رو برد در سلوک؟ لذا هر دو ضمیر عبارت قابل توجیهه. نکته بعدی آن که عرض کردیم دلیل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر مصلحت سلوکیه دلالت اقتضای حجیت امارات است. اگر قراره که عمل به امارات در ظرف انفتا حجیتش رو قبول کنیم که فرض این است که قبول کردیم، اگر هم قرار است که خود مولا بداند که اماره گاهی مطابق با واقع در نمی آید که میاد که اینجوری می شود، و اگر قرار است که مولا قبیح انجام نده که همه اینا فرض ماست، دلالت اقتضای ادله حجیت امارات این نتیجه رو به ما میدهد که مصلحت سلوکیه رو قبول کنیم، بگیم در سلوک مصلحت است. این تو ذهن شیخ انصاری بود. اضافه کنید به این اون چه که مرحوم مظفر در چند جا دارد، یکی صفحه 407 و یکی هم تو بحث حجیت خبر واحد دلیل ثانی. دلیل اولی که ایشون میاره آیات هست، سه آیه رو میاره، نبأ، نف و کتمان. بعد از این که کتمان رو میذاره کنار نمیپذیرن، میگه حالا از خدمت شما هست شما ادله خاص، روایات مثلا متواتر، روایات کثیر به دست میاریم حجیت خبر واحد رو. یه رجوعی کنید اون روایات اونجا رو ببینید. و این چیزی که 407 داره ایشون، ببینید 407 رو، این مرحوم مظفری که تو اشکال دومش به شیخ انصاری فرمود باطن اشکال دوم این بود که مصلحت سلوکه دلیل نداره، ما اوامرمون خورده به ذات الفعل، پس ذات الفعل مصلحت دارد، پس شما برای سلوک نمیتوانید مصلحتی ایجاد بکنید چون امری ندارد. حالا ببینید خود مرحوم مظفر و 407 همون خط اول که انتستفاده الحجیت للاماره من الامر به اتباعها، ام داریم که شما اتباع کنید از اماره. این که کلمات خودشه که همین آقایی که میگفت ام نداریم به سلوک و اتباع، خودش میگه حجیت برای اماره استفاده میشود از ادله‌ای که ما رو ام کردن به اتباع اماره. اتباع اماره یعنی چی؟ سلوک. این اتباع که منظور اون اتباع سببی محضه که نبود که، اون که دیگه خیلی وضعش خراب بود که، من الامر به اتباع مثل چی؟ مثل ما لو قال الامام علیه السلام. توضیحشون اینو روایت میدانن، حالا ایشالله به جاش برسیم ببینیم آیا این روایت است، در کتب روایی داریم یا این یه عنوان استیادی است. ولی ایشون که دارد ما لو قال الامام علیه السلام صدق العادل. صدق العادل یعنی چی؟ یعنی مش بکنید به گفته انسانهای عادل. خب شیخ انصاری هم همینا رو دید دیگه، چطور این به درد شما میخوره به درد شیخ انصاری نمیخوره؟ صدق العادل یعنی کار نمیخواد داشته باشید محتواش چیه. من به شما میگم زراره رو بگیر، من به شما میگم ابان رو بگیر، من به شما میگم یونس رو بگیر، من به شما میگم اینو بگیر، من به شما میگم اینو بگیر، محتواش چیه، معداش چیه؟ اصلا اصل این که باید شماها خبر ثقه یا خبر عادل رو بگیرید، شما اینجا نوشتید من الامر به اتباع، اضافه کنید بهش روایاتی که ایشون تو اون صفحه میفرماد. نکته دیگه‌ای که تو این بحث عرض کنم، ظاهرا تو آدرس هایی که دیروز من نقل کردم، وقتی رسیدیم به فوائد الاصول جلد 3 صفحه 94 حاشیه 1، اون حاشیه 1 رو من نسبت دادم به مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه. تقصیرم نداشتم، دقت کردید؟ یعنی به ذهنم خطور نمیکرد چیز دیگه‌ای، چون تو این فوائد الاصول های چاپ جامع مدرسین شما ببینید نوشته که متن برای تقریر مرحوم کاظمی است، درس مرحوم نائینی مع تعلیقات آغازی ها. دقت کردید؟ خب من به هوای اینکه اون تو ذهنم بود فکر کردم این تعلیقم از آغازی ها، سر کلاس نقل کردم تعلیقه آغازی ها رو اینجا ببینید، خوندم عبارتشو. بعضی از رفقا آقای میرارفین دامت توفیقات و آقای آریان دامت توفیقات بعد از کلاس راجع به حاشیه مقدار صحبت کردیم، آخر اون حاشیه منهو دارد. این نشون میدهد که این از خود مرحوم کیست آقا؟ کاظمی است. فقط اسم آغازی ها رو تبدیل میکنیم به کاظمی، همین مطلبش پابرجاست. ولی چون مسئول بودم که تصدیح بکنم تصدیح کردم، زمینه که یه علمی هم شما پیدا کردید. بعد من رفتم بقیه حاشیه فواید رو نگاه کردم، بله یه جاهای خود جناب کاظمی با کلمه منهو یه سری تعلیقه هایی بر نوشته های خودش زده. دقت کردید؟ لذا این تعلیقات اون جاهایی که مرحوم آغازی هست عقولو دارن، عقولو معمولا عقولو داره، اینجایی که منهو دارد از خود مرحوم کاظمی است. دیگه بقیهش هیچ فرقی ندارد. به همین مقدار این بحث رو خاتمه میدیم. انشالله تعالی رفقا مصلحت سلوکیه رو دنبال میکنن و بقیه مصلحت و تسهیل و اون چه که مرحوم مظفر و نائینی رضوان الله تعالی علیهم فرمودن پیگیری میکنن، که این مباحث بسیار مباحث خوبی است. اما بحث 15 و آخرین بحث از امور مقدمی که دیگه بعدش وارد بشیم انشالله تعالی در الکتاب العزیز به امید خدا. الحجیت و امرون اعتباریون او انتظائیون، آیا حجیت امریس اعتباری یا امریس انتظائی؟ قبل از اینکه عبارات درهم برهم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه رو تقدیم محضر کنم، چاره ای ندارم که از خارج خودم یه نظم منطقی به این مباحث ببخشم. مرحوم مظفرم بنده خدا تقصیر نداشت، وقتی این کار یه کار نوعیست، شما به این تیتر در کتب اصولی بگردید شذ و ندر میتونید پیدا کنید که آیا حجیت امریس اعتباری یا امریس انتظائی. من به عنوان تیتر فقط در تحریرات آقا مصطفی پیدا کردم رضوان الله تعالی علیه، معمولا استفاده کردن لا بلا تو عبارات محقق اصفهانی هست، آغازی ها هست، آقای خویی هست، امام هست، نائینی هست، ولی لا بلای مباحث اینجور که یه تیتری بدن و زیلش حالا دو صفحه خورده بحث بکنن، این آنچنان چی آقا سابقه ندارد. کما اینکه خود ایشون هم میگه الا ان هذا النزاع فی اصله غیر محققه، این یه کار نوعیه، این کار آنچنان سابقه نداشته است. خب اون نکاتی که به عنوان مقدمه عرض میکنم اینه. یک، خدمت شما عرض شود اگر ذهن شریفتون باشه، در دو جا ما امور رو تقسیم کردیم به امور متأصله یا حقیقیه، امور انتزاعیه که گفتیم یه اسم دیگرش هم بهش گفتن اعتباریه غیر محضه، و امور اعتباریه محضه. در دو جا لااقل کم کم در همین مباحث اصول فقه تقدیم نظر کردیم. یکی در مباحث مشتق بود، وقتی ایشون میخواست بگه مبدأ مشتق از هر کدوم از این ستا باشد که باشد فرقی نمی کنه، صفحه 69 کما یتزه و انن نزاعه یشمل و کل وصف جار الالدار، ولا یفرق فیه بین ان یکون مبدع و من الاعراض الخارجیت المتصله یا از امور انتزاعیه یا از امور اعتباریه محضه. اونجا همه اینا تقدیم محضه شد. جای دومی که تقدیم محضه شد در اصول سه بود. اصول سه اجتماع امر و نهی. وقتی رسیدیم به این تیر، آیا تعدد عنوان یوجب تعدد معنون یا خیر؟ اونجا میشون برای اینکه اشکال بکند به مبنای نائینی، بعد از اینکه مبنای نائینی رو نقد کرد تو صفحه 339 بازم از همین بحث حقیقت متأصل و غیر متأصل بحث کرد که اونجا باز من وارد شدم و اینا رو 339 برای شما شکافتم. اون مقداری که اونجاها گفتم کفایت میکنم شماها بعد از این که من مطالب این سفر گفتم برگردید چیزایی که اینجا میگم با اونجا ببینید تطبیق دارد یا ندارد، تطبیقش با شما. خب حالا نکته‌ای که میخواییم عرض کنیم اینجا اینه که امور در یک تقسیم بندی میشوند به امور خدمت شما عرض شود که متأصله و امور انتزاعیه. امور متأصله چه اموری هستند؟ اموری هستند که دارای وجود خارجی هستند، دارای حقیقت خارجیه هستند. الامور المتأصله هو الوجود الذي له ازایی دارد در خارج، مطابق خارجی دارد. مثل خدمت شما عرض شود جواهر، مثل اعراض، اعراض قائمه به جواهر و امثال این. امور انتزاعیه اسمشون روشه، اموری هستند که وجود خارجی ندارن، ما به ازای خارجی ندارن، مطابق خارجی ندارن، ولیکن از منشأی منتزع میشوند، لذا بهشون گفتن انتزاعیه. چون دارای منشأ انتزاع هستن بهشون گفتن امور انتزاعی. این نکته اول. نکته دوم این که همین منشأ انتزاعی که مطرح کردی، منشأ انتزاع، این منشأ انتزاع دو گونه میتونه باشه. یکی منشأ انتزاعی که خودش وجود خارجی دارد، یعنی منشأ انتزاع این امر انتزاعی امری است که وجود خارجی دارد. یکی منشأ انتزاعی که خودش مورد اعتبار معتبری است، یه چیزی اعتبار میشه بعد این اعتبار شده، این مجعول میشود منشأ انتزاع برای یه امر، این هم میتونه منشأ انتزاع باشه. پس منشأ انتزاع میتواند خودش وجود خارجی داشته باشه، میتونه اعتباری از اعتباریات معتبر باشه، منشأ انتزاع. نکته سوم این است که اینجا گفتیم کلمه مجعول به کار بردیم، جعل به کار بردیم. جعل بر دو گونه است، یا جعل تکوینی است که اگر جعل تکوینی فعل الله تعالی و تبارک باشد، اسمش رو اصطلاحا میگیم خلق، و الله تعالی و تبارک رو به این حیث میگیم خالق. جعل تکوینی یعنی ایجاد کردن حقیقت شیء فی الخارج. و یه جعل اعتباری یا به تعبیر ایشون تنزیلی داریم. تنزیلی اعتباری یعنی آن که تکوینن در خارج وجودی ندارن، بلکه به اعتبار معتبر جعل شده است، پدید آمده است، که از این جهت اگر جعل اعتباری کار الله تعالی و تبارک باشد، از این جهت الله تعالی و تبارک رو اسمشو میذاریم شارع، به این حیث به او شارع اطلاق میشود. یعنی کسی که تشریع دارد، تشریعات او اعتبارات اویند. اون وقت همین اعتبارات می تواند منشأ انتزاع واقع شود برای اموری که به اونا میگیم امور انتزاعی. همین دومی که توضیح دادیم، امور انتزاعی. حالا میخواییم ببینیم تو این بحث این حجیتی که مرحوم مظفر فرمود همان کاشفیت است. مرحوم مظفر از کسایی بود که فرمود حجیت یعنی کاشفیت، اتگرد؟ و همان است که مثل آقا مصطفی در همون آدرس هایی که تقدیم محضر کردیم در بحث حجیت العلم ذاتیتون فرمود اجمال مؤذریت و منجزیت است. و مؤذریت و منجزیت تفصیل حجیت است. حالا میخواییم ببینیم این حجیت امریست انتزاعی یا امریست اعتباری. ببینید، یعنی میخواییم ببینیم از این دسته است، از این دسته جعلهای اعتباری و تنزیلی آیا اینجوریه؟ از این دسته است یا از این دسته است، از امور انتزاعی که از اعتبار شارع مقدس انتزاع می شود. از این دست است، از این، از اموری است که منشأ انتزاعش امری اعتباری است. تا اون وقت بهش بگیم چه آقا؟ انتزاعی، انتزاعی. پس صورت سوال این است، مشخص شد کجا رو می خواهیم بتراشیم و می خواهیم بگیم این حجیت کدوم دست است؟ آیا اینه؟ آیا از مقوله تنزیلیات اعتباریات اشاره است مستقیما اولا و به ذات به تعبیرشون، یا نه شارع مقدس تشریعی رو میکند، جعلی رو اعتبار میکند، در طول این اعتبار جعل دومی انتزاع میشود. انتزاع می شود که اسمشو بذاریم از انتزاعیات و منشأ انتزاعش امری اعتباری باشد که معتبر شارع مقدس است. یه نکته هم عرض کنم، اینقدر من اینقدر تو این بیانات حساسیت داشتم، گفتم اگر جعل تکوینی فعل الله تعالی و تبارک، اگر جعل اعتباری کار خدای تعالی و تبارک باشد، چون می شود اینها در عرف هم مطرح بشود، دقیقا این اختراعات و نمیدونم این قوانین قوه مقننه و اینها در مورد عرف و اقلای اینها این تقسیم بندی مطرح هست، ولی ما اصول فقه میخوانیم، با اونا دیگه کاری نه. خب خدمت شما عرض شود که مقدمه پنجم، تا الان چهار تا مقدمه عرض کردم، یکی این، یکی این، یکی جل بر دو گونه است، یکی اینکه صورت مسئله مربوطه به کجاست، اما نکته پنجم، نکته پنجم آن است که احکام تقسیم بندی می شوند در یک تقسیم بندی به تکلیفیه و وضعیه. احکام تکلیفی و وضعیه، این بحث احکام تکلیفی و وضعیه به خلاف ظاهر سادش بسیار مشکله. بسیار مشکله. همینی که هی ما میگیم 5 تا حکم تکلیفی داریم، نمیدونم بقیهش وضعی چه و چه، بسیار مشکله و معرکت الآراه. معرکت الآراه. من توصیه میکنم رفقا رو به دیدن این کتاب المدخل الی عذب المنحل، علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون تو صفحه 225 اول میگن اصلا این تقسیم بندی از کجا شکل گرفت. میگه این تقسیم بندی تو امامیه نبوده، این در اشاعره مطرح بوده، در معتزله. شما با اون 5 جلسه‌ای که من اول الموجز عرض کردم میتونید دیگه بفهمید چرا تو اونا مطرح بوده، چون اونا اصول رو پروروندن. گرچه ریشش از ما بوده ولی پرورش ابتداییش اونجا اثبات کردیم با ادله با تاریخ که توسط اونا بوده. دقت کردید؟ بعد میفرماید تکلم فیه علماء المعاصرون و مقاربو عصرنا. این یه بحث جدیدی است در امامیه. بعضی از آیون گفتن ریشش برمیگردد به فاضل تونی در الوافیه در بس استصحاب، به اونجا برمیگردد. وقتی اقوال استصحاب مطرح میشود، یکیش تفصیل بین حکم تکلیفی و حکم وضعی است. من یادم میاد در الموجز گفتم 50 خورده قول آدرس دادم به شما، در استصحاب موجوده 50 خورده قول با آدرسش گذشت. یکیش تفصیل حجیت استصحاب است در احکام تکلیفی و احکام وضعی. اونجا مجبور شدن که وارد این بحث بشن، لذا شما این بحث رو در رسائل هم در همین جا میبینید، ذیل بحث اقوال استصحاب این قولی که تفصیل داده بین این دوتا. ببینید شیخ انصاری رو فرائد جلد 3 صفحه 130 در بحث استصحاب، فاضل تونی بعد شیخ انصاری. خب دیگه چون کتاب شیخ انصاری شد کتاب درسی حوزه، بعدش هم منبع درس خارج، هی دیگه بعدی ها به این پرداختن. خود مرحوم علامه شعرانی تو 226 می فرماید تیتری دارد اقسام الحکم تکلیفی و الوضعی. تو اون صفحه می فرماید اما الوضعی فالحق. دوباره تو 228 هم دوباره همینو تکرار می کنن، چند صفحه بحث کرده. اما الوضعی فالحق انه ينحصر در 3 تا. در 3 تا ما 3 تا حکم وضعی بیشتر نداریم: 1 سببیت، 2 شرطیت، 3 مانعیت. دوباره تو 228 تکرار میکنه و حرفشو تو 228 اثبات میکنن که حق با منه، بیش از این 3 تا حکم وضعی نداریم. البته زاد بعضم از صحت و الفساد، همینی که شما الان در درس‌های کلاس فقهتون میشنوید، میگن صحت و بطلان از احکام وضعی است. قد کردید؟ از احکام وضعی است. میشنوید؟ چی؟ بله، حالا عرض میکنم. و بعضهم و زاد بعضهم العزیمت و الرخصه، که اینم در شرح لمعه ملاحظه فرمودید. و بعضهم اشیاء اخر که لا عبرت بها، که اصلا دیگه لازم نیست من ذکرش کنم. و المرجوفی الاستقرا، اگر بگه کجا به دست آوردید، از جیب که به دست نمیاریم، دلیل عقلی که برش نداریم، که این که به خدمت شما دلیل سنایی سلب و خدمت شما شاید ایجاب که به دست نیامده، که این از طریق استقرا به دست. بعد 228 دوباره وارد میشن بگن اونا چه اشکالاتی دارن و انحصارش رو در 3 تا اثبات بکنن. لذا بعضی از آقایون فرمودن مثل علامه شهرانی سه تا حکم وضعی بیشتر نداریم: شرطیت، سببیت، مانعیت. بعضی فرمودن 5 تا، بعضی فرمودن 7 تا، بعضی فرمودن 9 تا. همینجوری هی اضافه کردن زوجیت، ملکیت، چه که الان مرحوم مظفر ملکیت رو در این کتاب به عنوان یک حکم وضعی میاره و علامه شهرانی میزندش در عزب المنهل. در کردی؟ همین که مرحوم مظفر تو این صفحه مقاد باسه شما یه پاراگراف مونده به آخر صفحه فیقال و فلملکیه مثال بیاره، مرحوم علامه شهرانی در عزب المنهل 228 فرموده ملکیت از امور از احکام وضعیه نیست. یکی از اونها حجیت هست، اینایی که اضافه کردن حجیت. دقت کردید؟ علل قول بهی که از کسایی که بهش قائل است مرحوم مظفرن که حجیت از احکام وضعیه است. دقت کردید؟ حجیت از احکام وضعیه. تعریف حکم تکلیفی در مقابل حکم وضعی چیه؟ خب چون سخت حقیقتش تعریف هم با هم دیگه اختلافی شده. من یادم میاد بارها یک کتابی رو به شما توصیه کردم، فلسفه فقهی که این جناب آقای ضیایی دامت توفیقات رو نوشته، عرض کردم کتاب بسیار خوبی است، این کتاب رو بخرید و باهاش مشهور باشید. ایشون دارد اونجا، لکن من 2 تا از خودم عرض میکنم، سومیشو از شهید صدر که در حلقات دیده باید اینا رو بهش بپردازه، هم در حلقه اولا پرداخته، هم در حلقه ثانیه، هم در حلقه ثالثه، اونجا عرض میکنم. اما 2 بیانی که من عرض میکنم، احکام تکلیفیه احکامی است که تعلق گرفته به افعال مکلفین مباشرتاً، مربوط است به افعال مکلفین، همونی که در فقه مشهور شده میگن موضوع علم فقه فعل مکلف است. احکامی که به این موضوع مشهور غلط، این از غلطهای مشهور است، هنوز هم دارن اساتید فقه میگن موضوع علم فقه همونی که قدما گفتن فعل مکلف است، که این نادرست است. تو همون فلسفه علم فقه همه اینا آمده، آقای ضیایی همه رو برای تو منقد کرده. لذا احکامی که به اینا میخورد بهش میگن تکلیفیه. احکام وضعیه چیه؟ احکامی که لا علاقه لها به افعال مکلفین مباشرتا، هر چیزی که حکم تکلیفی نباشد ادعی گفتن حکم وضعی است. ببینید این چقدر دایره رو گنده کرده، نه به اون ستای علامه شهرانی نه به این حرفا. دقت کردید؟ هر حکمی که حکم تکلیفی نباشد وضعی است. خب اینم احاله دادن به چی است آقا؟ به نخود سیاس. دقت کردید؟ هر چیزی که حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی، یعنی ماهیت و حقیقت حکم وضعی چیه؟ مثلا این مقدار تعریف نابجاست و ناتمام است. خدمت شما عرض شود که احکامی که تعلق گرفته به افعال مکلفی مباشره. ادعی دیگه اینجوری تعریف کردن، فرمودن احکام تکلیفیه احکامی هستند که تعلق میگیرن به نفس حکم. اگر حکم بعثی یا زجری باشد اینو بهش میگیم حکم تکلیفی. هم حکم تکلیفی حکمی است که درش بعث و زجر مطرح است، و حکم وضعی حکمی است که درش بعث و زجر مطرح نیست. بعث و زجر درش مطرح نیست. اما بیان شهید صدر به چاپ معتمد حلقه اولا جلد 1 صفحه 64، حلقه ثانیه جلد 1 176، و حلقه ثالثه جلد 2 22. حالا من بیان شهید صدر رو برای شما میخوانم. ببینید، اول ایشون تو حلقه اولا بحثی دارن احکام تکلیفیه و وضعیه. ببینید چجور تعریف فرمودن. حکم تکلیفی و حکم وضعی. شما قبلش هم ببینید توی حلقه اولا که اصلا حکم شرعی خودش یعنی چی، حکم شرعی از نظر شهید صد تعریفش چیه. بعد از اینکه تعریف میکنن هو تشریع و صادر و من الله لتنظیم حیات انسان سواء کان متعلقا به افعالهی او به ذاتهی او به اشیاء اخرى که دخالت دارد در حیات. چون شهید میدانست که این که بگید موضوع علم فقه افعال مکلفین است، این حرفی است ناتمام، انقدر مثال نقض بهش وارد میشود. بعد از اینکه این تعریف رو میکنن، تقسیم الحکم الى تکلیفی و وضعیه. اما حکم تکلیفی، الحکم شرعی المتعلق به افعال انسان و الموجه لسلوکهی مباشرتن فی مختلف جوانب حیاتهی، شخصیه باشد، عبادیه باشد، عائلیه باشد، اجتماعیه باشد، التی آلجتها الشریعه و نظمتها جمیعا، همه رو شارع تنظیم کرده، مثل حرمت شرب خمر، مثل وجوب صلات، مثل وجوب انفاق علا بعض الاقارب، این عائلیه است. واسه تک تکی که گفت شخصیه، حرمت شرب خمر، عبادیه، وجوب صلاة، عائلیه، وجوب انفاق علا بعض الاقارب و اجتماعیه، مثل اباحه احیاء ارض، مثل وجوب عدل علی الحاکم، اینجوری تعریف کرد. حکم وضعی رو الحکم شرعی و لذی لا یکون و موجهن مباشرن للانسان فی افعالهی و سلوکهی و هو کل حکمن که یشرع و وضعن معینن که یکون و لهو تأثیرن غیر مباشرن فی سلوک الانسان من قبیل الاحکام التي تنظم علاقات زوجیه، مثل اموری که مباحث مربوط به زوجیت رو ازش به دست میاری. بعد اون وقت میفرماد والارتباط بین الاحکام الوضعیه والاحکام التکلیفیه وسیقون، خیلی وسیقه، خیلی محکمه. از لا یوجد، اینا رو توجه داشته باشید، لا یوجد حکم وضعیون الا و یوجد الى جانبهی حکم تکلیفیون. اینا مبادی این چیزاییست که داریم میخونیم، من قصه تعریف نمی کنم بگید حالا اینا نشسته داریم میخونه، خب خودم میرم میخونم. اینا مبادی این الفاظ، آیا انتزاعی بدانیم یا اعتباری بدانیم؟ ادهی که انتزاعی دارستن دلیلشون همین است، میگن به خاطر اینکه شارع مقدس که معطل نیست، بیکار نیست، کار بیفایده نمی کنه، احکام تکلیفی رو جعل و اعتبار میکند، در جعل و اعتبار احکام تکلیفی احکام وضعی انتصاب میشه. اینا مبادی این فکر راست قد کرد. از لا یوجد حکم وضعی الا و یوجد الا جانبهی حکم تکلیفی. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی که توجد الى جانبهی احکام تکلیفیه، مثل وجوب انفاق زوج الى زوجه. لذا اگه شارع مقدس بیاد بگه یجب على الزوج انفاق على زوجه، قد از این سید میکنیم، انتزاع میکنیم زوجیت را، دیگه لازمه که بیاد زوجیت هم شارع مقدس بیان میکنه. این مبنای ادعیست، قد کردیم. وجوب تمکین علی زوجه، فقط کافی اینو شارع جلب بکنه، این حکم تکلیفی، وجوب تمکین علی زوجه. مثال دومی که مرحوم مظفرم میزنه، ملکیت حکم شرعی وضعی که توجد و الی جانبهی احکام تکلیفیه من قبیل حرمت تصرف غیر مالک فی المال الا باذنه. همین اگر بگه، بگه لا یحل لا یحل چه آقا مال امرئن، البته اینو من مثال نزنم، این خوده درش اختلافه، بگه آقا حرام است یحرمو التصرف فی مال الغیر بدون اذنه، اینو جعل بکنه، این حکم تکلیفی رو. آیا لازم است که بیاد جعل بکند بگه که الملکیت و عبارتون ان؟ ادهی معتقدن نه، این دیگه انتزاعیه، از این انتزاع میشن. بعد برای شما اقسام حکم تکلیفی رو شهید صد بیان میکنه. توی خدمت شما حلقه ثانیه دوباره میفرماید احکام تکلیفی اوناییست که تتعلق به افعال الانسان و لها توجیه عملی مباشر. احکام وضعی اوناییست که توجیه عملی مباشر ندارد. اینجا یه نکته رو اضافه میکنه و کثیرم ما تقع و موضوعا لحکم تکلیفی. احکام وضعی کثیرم ما موضوع واقع میشن برای حکم تکلیفی. تیر آخر رو در حلقه ثالثه میزنن. ببینید خیلی قشنگ، یه مقدارشو الان میخونم، یه مقدارشو آخر بحث مرحوم مظفر میخونم. میفرماید که احکام تکلیفی داریم و احکام وضعی. احکام وضعی به دو نحوه، یک ماکان واقعا موضوعا للحکم تکلیفی که در حلقه ثانیه اینو گفت، که از زوجیت الواقعت موضوعا لوجوب الانفاق و الملکیت الواقعت موضوعا لحرمت تصرف غیر فی المال بدون از مالک. از ثانی ماکان منتزعا عن الحکم تکلیفی. یعنی اینا رو دقت بکنید، ممکنه در احکام وضعی ما قائل به تفصیل بشیم، کمان که الان عبارات شهید ازش این به دست آمد. دومی اونایی هستن که منتظرن حکم تکلیفی، مثل جزئیت که جزئیت سوره الواجب، که این رو منتظر کردیم از چی؟ شارع مقدس فرموده سله و بعد فرموده در صلات رکوع است. من یه روایتی براتون بخونم، این روایت رو در وسائل ببینید، وسائل جلد 6 310، جلد 6 310 روایت اینه: از سه تا یک سوم تشکیل شده. این آیان میگن از همین حکم تکلیفی که به صلات خورده بود، وجوب صلات، و این بیان شاره به دست میاریم دو تا حکم وضعی را، یکی جزئیت یکی شرطیت. دیگه لازمه بیاد جزئیت و شرطیت رو خودش بیان بکنه، مورد جعل قرار بده، اعتبار بکنه. هده قائلا نه، از همینجا به دستش میاد. الان شهید از این دستش رو گفت منتزع است از جایی، از حکم تکلیفی. میگن از این به دست میاد رکوع و سجود چون داخل صلاتن جزءن، و چون میدانیم طهارت خارج صلاته، از ثلث و طهوره شرطیت رو انتظار میکنه. باید که انتظار. حالا همه اینا مقدمه است که با حجیت چی کار کنیم. همه این مثالا رو من میزنم که ببینیم حجیت از کدوم مقول است، اعتباریست یا انتظاریست. بعد مرحوم شهید ادامه میدن، ادامهش رو شما بخونید، من بعدن آخر این مباحث انشاءالله تعالی خواهم خون. اینم یه نکته. نکته بعد آن که بین آیان اصولی اختلاف است، اختلافی عمیق. اولا در تعداد احکام وضعیه که خوندم یه مقدار عباراتش از مرحوم علامه شهرانی، ثانیا در حقیقت حکم وضعی. ادعی قائلن به این که احکام وضعیه خودشون جعل جداگانه دارن از احکام تکلیفیه. عده‌ای معتقدن احکام تکلیفیه مجعول شارع است و تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه. طبق این قول اگر حجیت رو ما از احکام وضعیه بدانیم، نتیجهش این می شود که پس حجیت امریست انتزاعی. از کسایی که عباراتش به این سمت تمایل دارد شیخ انصاری رضوان الله دارد. شیخ انصاری از کسایی است که تمایل دارد که بگه احکام وضعیه اینا جعل مستقیم اولا و به ذات ندارد، و عده‌ای مثل نائینی رضوان الله تعالی علیه هستند که قائلن به تفصیل. الان از این عبارت شهید صدرم یه نیمچه‌ای به دست آمد که در بین احکام وضعیه عده‌ایشون جعل مستقیم دارن، عده‌ایشون انتزاعی هستن. اقوال بسیار زیاد. نکته بعد، از آن که نشده که مرحوم مظفر اعتباری و انتزاعی رو ظاهر عبارت این است که دو جور تعریف میکنه، ولی باطن عبارت آن است که یه جور تعریف میکنه، چون در دو جا تعریف میکنه. اول میفرماید امر اعتباری امری است که مجهول است به نفسها، به ذاتها. انتزاعی امری است که تنتزع و انتزاع می شود من المجهولات. منظور از این مجهولات الف و لام عهد ذکری است، یعنی من الاعتباریات، چون اعتباری رو گفت مجهول به نفسها بذات. توی بیان دومی می فرماد اعتباری آن است که در جعل اعتباری مولا، نه جعل تکوینی، این اعتباری در مقابل تکوینی، نه تکوینی مولا، اولاً و به ذات جعل به آن نسبت داده می شود، داده می شود. و انتزاعی آن است که ثانیاً و بالعرض از همان جل انتزاع می شود. یعنی مولا یه جل بیشتر ندارد، از این جل یه اولاً و به ذاتی به دست میاد، اسم اینو میذاریم اعتباری، امر اعتباری، و یه ثانیاً و بالعرضی یعنی به واسطه اعتباری به دست میاد، اسمشو میذاریم انتزاعی. ظاهر دو بیانه ولی باطن یک بیانه. اعتباری مجهول به نفس به ذات است، یعنی اولاً و به ذات. انتزاعی انتزاع میشود از اعتباری، یعنی در اثر جعل اعتباری اینم انتزاع میشود، لذا ثانیاً و بال عرض است. این مقدار بس باشد. انشاءالله تعالی فردا وارد متن بشیم. استغفر الله و الحمد لله.